میخوام به اتفاق همه همکارانم در این بخش با یکایک شما سروران عزیز و ارجمند خداحافظی بکنم و براتون آرزوی سلامتی و توفیق داشته باشن. حق یار و یاورتان باد.
گفتگوی اجتماعی.
وضعیت کشور در تولید و توزیع دارو چگونه است؟ تحریم ها تا چه میزان بر کمبود داروی کشور تاثیرگذار بوده است؟ راه برون رفت از مشکلات تولید، واردات و عرضه دارو در کشور چیست؟
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم با موضوع دیگری در خدمتون هستیم از سلسله گفتگوهای اجتماعی با موضوع دارو. حمید یزدانیان هستم، در خدمت جناب بنی صفار و همکاران خوبم در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30001035 و همچنین شماره 021-2265-2385. نقطه نظراتتون اعلام بفرمایید تا ما به کمک پیشنهادات، انتقادات و نظرات خوب شما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. دارو یکی از اقلام ضروری و مهم زندگی هر فردی است، مخصوصا در قشر مسن و همچنین کودکان. نبود یا کمبود داروها میتونه اختلالات جدی ایجاد بکنه و از دغدغه‌های خانواده‌ها باشه. ما بر اساس نظرات شما شنوندگان عزیز امروز به این مهم میپردازیم که چرا و به چه علت در هفته‌های اخیر ما مشکل کمبود دارو داشتیم در کشور، در استانهای مختلف، در شهرستانهای مختلف. گزارشاتی که واصل میشد به مجموعه رسانه ملی بخشهای مختلف نشون میداد که بعضی از داروها مثل آنتیبیوتیک ها، سروم ها و اینها در شهرستانها یه مقداری کمبود احساس میشه و شهروندان عزیز برای تهیه بعضی از اقلام دارویی دچار مشکل شدن. در استودیو در خدمت جناب دکتر بهمن صبور هستیم، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و عرض خدا قوت دارم.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترمتون. شما مجری توانمند و عوامل برنامه، در خدمت شما هستم. من البته نایب رئیس استان تهران هستم.
نایب رئیس استان تهران
که بزرگترین شعبه کشور هستیم.
بله بله. جناب دکتر اگر که موافق باشین با توجه به زمان بندی که ما داریم، دقایق اول رو یه مقداری بپردازیم به آمار تولید و مصرف دارو در کشور و اینکه کجاها ما خودکفا شدیم، کجاها نیاز به واردات داریم. یه مقداری آمار و ارقام بدیم که شنوندگان عزیز که بحث ما رو دنبال میکنن بتونن ان شاء الله یه نتیجه گیری مناسب در انتها داشته باشن.
ببینید، تو حوزه داروسازی من خدمتتون عرض کنم که به جهت توانمندی در سنتز و فرمولاسیون داروهای بروز دنیا ما از نظر علمی هیچ مشکلی نداریم. یعنی جدیدترین مولکول دارویی که وارد کشور بشه، ما دیگه نهایت در کمتر از 6 ماه میتونیم این مولکول رو سنتز کنیم و فرموله کنیم. منتها خب اون بحث چون مقرون به صرفه نیست، تعداد بیماران ما خیلی کمه تو اون حوزه، نه ما هیچ جای دنیا براشون مقرون به صرفه نیست که بخوان وارد این حوزه بشن. معمولا دیگه میرن از کشورهایی که به صورت خیلی انحصاری دارن این دارو رو تولید میکنن وارد میکنن، مگر اینکه در موارد خاصی دولت مجبور بشه به علت همین مشکلاتی که هست که وارد اون حوزه بشه، هزینه‌هاش هم قبول کنه، که ما تو بحث کرونا داشتیم اینو که حالا مجبور شدن که این قرص رو با توجه که هزینه تولیدش هم بالا میرفت این کارو کردن و سنتز کردن و تولید کردن. مشکلی ما میگم تو اون جهت نداریم، ولی خب همون که خدمتتون عرض کردم باید نظر تولید مغروم به صرفه باشه. ولی در کل حدودا 96 تا 97 درصد دارو رو ما این ادعا داریم که تولید داخل هستن و حدود 3-4 درصدش وارداتیه، که خب بالاخره ارزبری اون 3-4 درصد از این 97 درصد خیلی بیشتره. ما گمون کنم
97 درصد 100 درصد شما در داخل تولید میکنیم یا باز تو مواد اولیه‌اش نیاز داریم؟
اینجوری نیست، بعضی از مواد اولیه وارداتی هستن. بالاخره یک قرص فقط اون ماده مؤثرش نیست، خیلی از مواد دیگه کمک میکنن که این قرص به اصطلاح اثردهیش بهتر بشه، به اصطلاح بازکننده داره، حجم دهنده داره، خیلی از مواد اینا همه
دلیل کمبود الان شاید بخشش
حالا اینا من توضیح میدم حالا خدمت توضیح میکنم خدمتتون.
آقای دکتر اگه اجازه فرمایید ما خدمت آقای دکتر ترحومی هم یه سلامی عرض کنیم خدمتشون و عرض خدا قوت. جناب دکتر پیمان ترحومی کارشناس با سابقه حوزه امور دارویی هم در خدمتشون هستیم از این لحظه. خوش آمد عرض میکنم خدمت ایشون هم. یه مقداری میخوام ابتدای بحث من خدمت آقای دکترم عرض کردم، یه مقداری آمار و ارقام بدیم به شنوندگان عزیز که بالاخره این داروهایی که در کشور تولید میشه کجاها رو ما به خود کفایی رسیدیم، کجاها رو میتونیم بدون بالاخره ارزبری و اینها رو در داخل کشور تولید بکنیم و کجاها رو ضعف داریم، اشکال داریم و هنوز وابستگی وجود داره به خارج از کشور و مباحثی مثل این تغییر ارز از 4200 به نیمایی و اینها یا تحریم ها میتونه برامون مشکل ساز بشه. در خدمت آقای دکتر ترحم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمون محترم شما دکتر صبور و شنوندگان محترم شما. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر صبور یه سری از آمارها رو ارائه کردن در خصوص آمار این که وضعیت تغییر نرخ ارز، من فکر میکنم بد نیستش که خدمت دوستان عرض بکنم که شاید از اواسط سال پیش تغییر نرخ از ارز مرجع و ارز نیمایی برای داروهایی که به اصطلاح ما میگیم اوتیسی که نیاز به نسخه نداره اتفاق افتاد، تا به 2 ماه پیش وقتی رسید که در واقع تمامی به اصطلاح ارز مرجع قطع شد و تبدیل به ارز نیمایی شد. در کنار اون شاید از اوائل سال قبل برای سایر اقلام که فرض بفرم اقلام بسته‌بندی به هر حال شربت درون شیشه قرار میگیره،
بله،
لیبل میخواد، کارتون میخواد، اینها در واقع خودش به صورت ارز نیمایی در اومده بود، بنابراین قسمتی که شاید تغییر پیدا کرد ماده مؤثره بود و مواد جانبی که آقای دکتر فرمودن. تو بخش این که توانایی ما چقدر هستش، واقعیت اینه که داروهای روتین که کاملا کشور داره تولید میکنه، چه بحث مواد اولیه و چه بحث محصولات نهایی، در زمینه آنتیبیوتیک دوستان گفتن، در زمینه آنتیبیوتیک هم چنین هستش، یعنی تمام این مواد در واقع توسط دوستان در ایران تولید میشه و میتونن ارائه بکنن. بخش حتی های تک هم الان یه سری از محصولاتی که ما به اون نام میشناسیم در داخل کشور شرکت هایی هستن که در هر صورت وارد این عرصه شدن و ارائه میکنن. اما به هر حال در هر مقطعی شما محصولات جدیدی رو در واقع در بازار دنیا دارید که شاید اینوویتورها به اصطلاح ما میگیم، اونایی که اولین بار ابداع میکنن اون داروها رو به بازار عرضه میکنن. به طبع اون بخش از داروها که حالا حجمش بسیار کم هستش اما به قول دکتر ارزبری بالایی دارن، در واقع باید واردات بشه، وگرنه در سایر امور نیازی به واردات قاعدتا نیستش و خود شرکت‌های داخلی میتونن پوشش بده.
اما صادرات دارو چقدر داریم آقای دکتر؟
میخوام صادرات دارو تقریبا باید بگم دوستان در سال گذشته به صفر رسوندن، به خاطر الان داریم، به خاطر همین بحث این که کمبود در کشور وجود داره. قبل از صادرات
ممنوع شد، صادرات
یه جورایی ممنوع شد، احتیاج به مجوز پیدا کردش و خیلی از بازارها رو به همین دلیل تغییر سیاست ما از دست دادیم. اما باز هم کمابیش
اتفاقی که توی حوزه دام و طیور هم افتاد، یه دفعه ما ممنوع کردیم،
بله،
هم تولید کننده متضرر شد و هم بحث ارز صادراتی مون کاهش.
دقیقاً همین هستش. یعنی خیلی از پارسال قوانین مربوط به صادرات تغییر پیدا کردش. یه بار به اصطلاح بحث این شد که آقا ما با تفاوت بدید، بعد گفتن که نه ما با تفاوت هم بدید فرق نمی کنه، بعد گفتن با از خارج وارد بکنید.
ما با تفاوت بدید یعنی چی؟
یعنی این که ما با تفاوت ارز مرجع و ارز نیما رو پرداخت بکنید. خب یه مدت دوباره ما پرداخت کردیم، حرکت کرد، بعد دوباره تصمیم بر این شد که به اصطلاح شما ماده‌ای که می‌خواید رو به صورت نیمایی وارد بکنید. یعنی اینقدر تغییر پیدا کرد که شما نمیتونستید برنامه‌ای برای صادرات داشته باشید.
واقعاً دکتر رادیو گفتگو، رادیو میگن صدای اندیشه هاست، خلاصه بنا اینه که مناظره‌ای باشه، گفتگو باشه. واقعا دلیلش چیه؟ ببین تو بخش‌های مختلف ما این مشکل رو داریم. تصمیمات یه شبه گرفته میشه، تصمیمات مقطعی گرفته میشه، تصمیماتی که نظر مجربها رو نمیگیرن بعدن گرفته میشه، این مشکلات ایجاد میشه. یه مقدار شفافتر بگیم اینها رو به نظرم، چون ما پیامک زیاد داریم از اقصا نقاط کشور هست که آقا بالاخره این بیماری های صعب العلاج دچار مشکل شدن، دارو گیر نمیاد، اگه گیر میاد قیمتش بالاست. یه مقداری بالاخره از این فضای رسانه استفاده
کنیم، حرفمونو بزنیم. اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم، اگر با اجازه آقای دکتر علی سلام برم خدمت. ببینید من حداقل 27 ساله دارم کار میکنم
تولیدی،
نه تو بحث خدمات و داروخانه و اینا. دکتر حالا گم کنم تقریبا همینقدر بیشتر باشتن. ببینید دارو، این نگاهی که حاکمیت بهش داشته و این قیمت گذاری دستوری که رو دارو بوده، حداقل من میگم 26 سال این فنر نگرش داشتن.
یه کار به جای رسید، اصلا نگه داشته قیمتا رو.
خب شما، حالا من خیلی عامیانه میگم، یه چیپس و پفک شده 25 تومن 30 تومن قیمتش.
آره.
یه شربت آنتی بیوتیک حالا با همه اجزایش به قول آقای دکتر شیشه داره، ماده موثره داره، یه تکنولوژی توش کار رفته، یه قطره گوش استریل، حالا بریم کارخونه‌ش 6 تومن 5 تومن اصلا کل. بعد دستمزد و 58% دولت خودش اضافه کرد، بعد دستوری میگه قیمتو برگردون به سال 1400. بله. اصلا میخوام بگم شدنیه. بعد پروسه تولید دارو، دوستان استاد اینجاست دیگه، یک حد اقل زمان 6 ماهه میخواد. شما
یارانش رو پرداخت نمیکنه، یعنی دولت
دارو ساز. بعد دوچار همین اختلافاتی که میگه آقای دکتر شد، بخشنامه های روزمرگی شد، یعنی تولید کننده مونده بود چی کار کنه.
نه آقای دکتر، اینجا نکته خوبی فرمودین. یه بستنی رو میده الان 20 تومن 30 تومن، یه شیشه دارو رو
آب خوردن 4000.
میخوام ببینم این تفاوت قیمت در تولید رو دولت نمیده مگه؟
خب ببین همین دیگه، ببینید همینه. قرار بوده که این 2 میلیارد دلار برای دارو حذف بشه، کلا تبدیل بشه به ریال.
2 میلیارد دلاری که در 1399 بوده.
بله بله.
خب
ولی این
یارانه یارو بوده.
بله بله.
دارو بوده.
ببینید مجلس محترم ورود کرد تو بودجه سال 1400. منتها عملیات میدونین همین که آقای دکتر میگه، ببینید دارو رو نمیشه با شوخی کرد. دارو باید ببین امروز من به تولید کننده بگم آقا این پولت 6 ماه دیگه تحویل بده. این اوضاعی که الان
میانگین زمانیش 5-6 ماه،
بله، این اوضاعی که ما برای آنتی بیوتیک داریم میبینیم مال امروز نیست. این عملکرد 6 ماه قبلمونه که رسیدیمون، دقیقاً همون موقعی بود که بین من، چون من میرفتم تو جلسه،
تو مصاحبه هام بود ظاهرا،
بله،
بین ما که اگر الان دولت تامین نکنه
آفرین.
تو 6 ماه آینده دچار مشکل.
آره ببینید، چون ببینید ماده موثره میاد، باید تستای کنترل میکروبی و فیزیک و شیمیاییش انجام بشه، بعد بره کارخونه تولید کرد بفرسته دوباره وزارت بهداشت تایید کنه، بعد بیاد بره تو پخش مجوز بگیره بیاد تو داروخانه. تون مثلا یه چیزی نیست که ما سریع تولید کنیم بدیم، اگر این پروسه هاشو حذف کنیم، ولی خب اون موقع امنیت و سلامت دارو رو ما زیر سوال بردیم.
آره آقای دکتر نظرتون
نگاه کنیم. واقعیت این که شما گفته چرا این اتفاق میفته، حالا دکتر یکیشو گفتم دستوریه، اما آره. گوش نکردن به حرف
کارشناس ها تو دنیا میجوری هست که نه آقای دکتر،
من پیک نکنم
به
این اقتصاد بگو کنید که در واقع
به این قلزت بحث دستوری باشه.
دستوری نیستش، به خاطر اینکه به هر حال پارامترها رو در واقع در نظر میگیرن.
ما یعنی اگر واگذار بشه به بحث عرضه و تقاضا به نظر میرسه که
حالا شاید نگاه کنید تو بحث دارو شما توی دنیا، چون من به هر حال یه جاهایی رفتیم، یه جاهایی واقعا رگولیشن وجود داره، یه جوهی وجود نداره، یه درصدی برای تولید کننده قائلن بعضی از کشورهای، برای پخش، برای داروخانه، یه جایی هم نه. اما بحث اینجاست گوش کردن به حرف کارشناس ها و کسانی که به هر حال کار کردن مهم هستش. آقای دکتر میفرمایند 6 ماه پیش سندیکای تولید کنندگان دارو جلسه گذاشت، حالا ما هم در خدمت دوستان بودیم، من خودم اونجا صحبت کردم که دوستان این روندی که شما دارید پیش میبرید و میگید باید اینجوری باشه، اقتصاد
سندیکا برگزار کرد یا دولت؟
نه سندیکا برگزار کرد، اما نمایندگان مجلس بودن، معاون وزیر تشریف داشتش، در واقع دوستان دیگه از مسئولین جاهای دیگه بودن. بهشون گفتم که دوستان این روندی که شما میرید 6 ماه بعد شربت آنتیبیوتیک گیر نمیاد، مجبورید واردات فوریتی بکنید با قیمت گزافتر بدون کنترل کیفیت و به بازار عرضه بکنید.
تو همین اتفاق افتاد. یادمه توی مصاحبه ها بود که خیلی از تولید کننده ها با 30% ظرفیت دارن کار میکنن، یعنی ظرفیتش وجود داره، کارخونه وجود داره.
40% 30% هنوز هم،
یعنی کارخونه جات باز 30% ظرفیت داره.
آره نگاه کن، دو تا
بعد میری ارز میدیم ما برای واردات دارو که بتونیم مشکل مقطعی حل بکنیم.
ما اینجا پول حاضر نیستیم بدیم، اون حاضر چندین برابر ارز تامین کنیم.
اشتغال برای خارجی، اشتغال برای خارجی
نه به خاطر فکر نمی کنیم افتادیم به هچش.
رو دکتر گفت پارسال بنده به علاوه 4 نفر از همکارای داروساز که حالا اونا اساتید بنده هستن، ما رفتیم پیش آقای شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90، یعنی جمع میزدیم ما 4 نفر رو، 160 سال تجربه داروسازی داشتیم چون اونا خیلی هم تجربهشون بیشتر. ما رفتیم با ادله مدرک با ایشون صحبت کردیم
توی کمیسیون بهداشت،
نه اصل 90، گفتیم آقا این اتفاقات میافته نکنید این کار رو. یه جمله به ما گفت، گفت شما تضاد منافع دارید، یعنی مخاطب اینجوری
آه. یعنی همه این تجربه رو گفتین، این پیش بینی آینده رو کردین.
حالا من یکشون میگم، مثلا یکشون آقای دکتر آذرنوش بود که اول انقلاب سالهای سال بعد رفتیم
تو همه حوزه ها،
دوستان گفتن دیگه من نمیام. ما دوباره از معاون ایشون که الان رئیس کمیسیون اصل 90 وقت گرفتم، من به اتفاق یکی از دوتایی رفتیم پیشش، دوباره یک ساعت گفتم آقا این اتفاقات میافته، چون بالاخره ما کف بازاریم، میدونیم
چه اتفاقی.
ایشون هم همین جمله رو گفت، گفت شما، گفتم از تضاد منافع، گفتم اگه حرف و کارشناسی رو اما نمیخوای بشنوی از کی میخوای بشنوی؟ میاد یه آقایی که تو حوزه اقتصاد، که حالا اون یه کارگروهی تشکیل دادن، هیئت مقررات دودایی. خب دوستان اصلا تو حوزه دارو کسی اونجا نیست، تصمیماتی که میگیرن این اتفاق میفته و این بدتر خواهد شد، به خاطر اینکه دوستانی که اونجا هستن یه زمانی آقای خاندوزی بودن، الان شدن وزیر، متاسفانه این تفکر هنوز اونجا حاکمه و به هیچ عنوان از حوزه داروسازی هیچ فردی رو دعوت نمی کنند. یعنی این نظرات مال اوناست، خیال نکنیم مال حوزه داروسازیه، دیکته شده به اینجا. و من به شما دارم میگم اگر ما با همین فرمون بریم الان تازه روز خوبمونه. یعنی این اتفاقاتی که داره میافته تازه بله بدتر
باشه، چون ما حوزه داروخانه هستن، اما ما چون قرار از منشأ تولید بکنیم داریم میبینیم که وضعیت بدتر شده. یعنی فکر نکنیم حتی اگر امروز فکر به حالش کردیم فردا درست میشه. از
الان اگر که بخوایم اورژانسی اقدام بکنیم 6 ماه دیگه نتیجه،
حالا من میگم 6 ماه نه، اما 4 ماه 5 ماه طول میکشد. یه بخش دیگه هم هست، نگاه کنید واقعیت در عرض 8 ماه 9 ماه شرکت های داروسازی، چه شرکت هایی که واسه به سیستم تامین اجتماعی و برکت و چون اینا همشون هم این صنعت رو دست دارن، به خاطر این که
حالا همینجا من یه سوال بپرسم، شما صحبتتون یادتون بره، من همش برای این سواله، چند بارم ما اینجا گفتگو داشتیم، چرا همه این بخشای دارویی یا خصولتیه یا دولتیه، بخش خصوصی قوی این وسط چرا نیومده؟
خب نگاه کنید الان بخش خصوصی، شاید بنده از بخش خصوصی اومدم دیگه.
شما بخش خصوصی؟
بله من
بنده به نوعی خصوصی هستیم.
حالا نگو که داروخانه که 100% تو بخش تولید دارم میگم، شرکت خوارزمی 100% خصوصی هستش در واقع. الان ما گرفتار نقدینگی هستیم. دیروز
گردش بهتون نمیدن،
هری روز تو سازمان صنعت و معدن بودم، خب دیروز استانداری بودم، برای اینکه آقا بانک ها وام نمیدهند به ما. ما یکی از تولید کننده های بزرگ شربت هستیم.
آنتیبیوتیک خود بارابی
نه الان بانک ها که آخه خیلی هی مرتب
نه وام نمیدن
سرمایه درگردش که
نه نمیدن مشکل همینجاست.
بانک بارها گفته، معاون اول بارها گفته، وزیر بارها گفته،
ولی کارش
برای سرمایه درگردش شما چرا مشکلی ندارید؟
بله به شدت سرمایه درگردش ما دیدین ما در واقع مجبوریم.
بله
تو یک زنجیره دارویی وجود داره، تولید کننده، پخش، داروخانه و نهایتاً به بیمار میرسه.
بله.
کجا باید پولا رو پرداخت کنه؟ بیمه. بله. یا الان به نوعی طرح دارویار برنامه و بودجه.
بله.
پول رو نمیدهد، یه بخشی از فشار رو داروخانه میگیره.
بله.
یعنی داره عجیبش میده.
تو بحث داروخانه هم یه سوالی که برای ما اومده بود، یکی از شنوندگان گفته، خب
بله.
میگه که داروخانه چون بالاخره داره اجاره میده، فضاشو باید بالاخره اجاره بکنه، یه مقدار هزینه‌های جانبی
بله.
زیادی داره و اینها، مجبوره در کنار دارو لوازم آرایشی بهداشتی
بله.
بفروشه، مجبوره پودر مکمل بفروشه
بله.
با کلی مشکلات و فلان
بله.
اینا رو دولتی مقررات زده برای اینا فکری نکرده؟
الان من یه توضیح بدم خدمتتون. اون بحثی که فرمودن ما سال 99، حالا این اعداد و ارقام حدودیه، ما کل بازار داروییمون آرش بهداشتی نه حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده.
35 هزار
آره.
میلیارد
با اون قیمتی که آقای دکتر گفتن اوتیسیا به قول معروف عرضشون عوض شد، بازار به سال 400 حدودا رسید 50 هزار میلیارد.
35 هزار در سال 1400
امسال پیش بینیش بالای 100 تاست. همون بحثی که آقای دکتر گفت، ببینید ما یه دفعه از
50 هزار 401
عدد
به 100 هزار میرسه.
الان شما ببینین اختلاف 35 تا 100، این که نمیتونه پولو به قول معروف چاپ کنه، باید دولت کمکش کنه این اختلاف
سرمایه‌گردش.
بله باید ببینید چه
اشکال میشه؟ در این هستش که شما خرید نهادهای تولیدتون از نقد تا 3 ماه هست.
بله.
دریافت پولتون بین 7 تا 8 ماه طول میکشه، در این حال که شما امروز
تولید 3 ماهه،
خرید نهادها 3 ماه هست، فروشش 7 ماه 8 ماه، در این حال که شما امروز
پول بعد از 12 ماه برمیگرده.
حالا پول اگر جمع بزنیم میشه به اصطلاح 16-17 ماه. چون شما الان اگه آستامینوفن رو داشته باشید، بخواید آستامینوفن تولید کنید، باید جعبه‌شو بخرید. خود این تدارک 2 ماه طول میکشه، 1 ماه تولیدش طول میکشه، 3 ماه 6 ماه 7 ماه میشه 13 ماه 14 ماه. این گپ رو کی باید پر کنه؟
چند بانک. بار من دیدم تو این جلسات دارن اصرار میکنن به وزارت بهداشت، به جلسات مختلف، آقا مشکل دارو رو باید حل بکنید. خب
من الان تو جلسه‌شون بودم آقای دکتر، من تو جلسه ای بودم که همین چند وقت پیش بود،
به خاطر تحویل تحولات
آقای دکتر، به خاطر این
کار 4 روز پیش اقدام کرده. این رو ما کی گفتیم؟ 6 ماه پیش به خود آقای دکتر دارایی گفتیم. آقای دکتر دارایی با این فرمونی که دارید میرید و دوستان جوانی که آوردید و هر چقدر ما بهشون میگیم اونا گوش به بدهکار ندارن، گرفتار میشید. خب من عرض کردم 4 روز پیش تغییرات به وجود اومده،
اهل مشاوره هم نیستن.
نه بس همینه. نکنیم حالا به هر حال چون چالنجینگ هستید مجبورم بگم، ما 4 روز پیش میبینم اومدن بازرسی برای اینکه آقا آنتیبیوتیک وجود نداره، آزیترومایسین شما چجوریه؟ گفتم عزیز ما ماهانه 2 میلیارد به اصطلاح 2 تن آزیترومایسین میخریدیم و تولید میکردیم.
بله.
الان چون نه میصرفد، یعنی وقتی تولید میکنیم با 3% زیان داریم برای تولیدش و در این حال که پول نداریم، 400 کیلو خریدیم، 400 کیلو رو دلی
3% زیان چیکار میکنه آقای دکتر؟
جانم
3% زیان چیکار میکنه؟
همین مسئله است.
دستوریه
ما قدیم
آقای دکتر یه مهمان تلفنی دارم اگه اجازه بفرمایید من با ایشون یه صحبتی بکنم. جناب آقای دکتر محسن عبدالله‌زاده در خدمتشون هستیم، ایشون هم از پیشکسوتان حوزه دارویی کشور هستن، احتمالاً جناب عالی دوستان استودیو هم میشناسن ایشون رو. آقای دکتر نظر جناب عالی رو هم داشته باشیم، این مشکل کمبود دارو از کجاست؟ بله الان من عنوان جدیدشون رو نمیدونم آقای دکتر عبدالله‌زاده، داروخانه های علوم پزشکی کشور. بله بله بله. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان و اساتیدی که خب من افتخار شاگردی خیلی از این بزرگان رو داشتم. من خب البته اون که شما فرمودید کشور و ایران، منظور دانشگاه علوم پزشکی ایرانه.
خب دانشگاه علوم پزشکی
بله بله خب. ما خب هم توفیق خدمت داریم در انجمن سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی. بله. هم خب این طرف تو سنگر داروخانه هستیم و خب یه بقیه زمانی هم در سنگر تولید خدمت دوستان و اینها بودیم.
بله.
من فرمایشات بزرگواران رو گوش میکردم، هم استفاده میکردم.
ما از ابتدای بحث ما بودید شما.
بله بله, بله. خب. این نکته مهمی که
بله دکتر، چون وقتمون کوتاهه، میخوام ببینیم واقعا این مشکل کمبود دارو از کجا نشأت میگیره، راهکار شما برای حل این مشکل چیه؟
فقط مختصر و مفید خدمت شما عرض بکنم، کمبود دارو نه دفعه اولی در مملکت اتفاق میفته، نه دفعه آخری که میخواد
این دفعه یه مقدار محسوس‌تر بود ظاهرا. من اخبار شهرستان ها رو میبینم، پیامایی که برای رادیو داره میاد ما میبینیم، ظاهرا نشون میده یه مقدار جدی‌تر بوده این دفعه.
خوش بود گرمه که تجربه آید به میان.
بله.
شما نگاه کنید، ما هر چیزی رو، هر شرایطی رو باید پیش بینی کنیم، قابلیت پیش بینی داشته باشه.
بله.
شما ببینید هر دفعه ما در کشور، در دنیا با افزایش قیمت جهانی نفت روبرو هستیم، تمام اینترمدییت هایی که در تولید بعضی از گروه های دارویی به ویژه آنتیبیوتیک ها استفاده میشه، تو تولید ماده اولیه‌شون استفاده میشه، افزایش قیمت دارن. ما این تجربه رو تو نفت 150 دلاری زمان آقای دکتر احمدی نژاد داشتیم، الان هم داریم.
بله.
خب وقتی میبینن این چیزا داره افزایش پیدا میکنه، ما دو تا الان در حال حاضر ما دو تا موج افزایش قیمت داشتیم.
بله.
یکی طرح دارویار بود که به نظر من طرح دارویار یک طرحی بود که لازمه کشور بود و باید انجام میشد. یه موج دومی هم که همزمان با دارویار شد، بحث افزایش قیمت‌های جهانی شد.
شما دارویار در... همزمان با حذف ارز 4200 بود دیگه، درسته؟
بله بله بله. بعد شما نیا
کنید،
شما نیا بفرمایید، شما در طرح دارویار یه طرحی میخواید اجرا کنید.
بله.
اوصاف پاکت بیمار رو هم میخواید ثابت نگه دارید.
بله.
خب این طرح وقتی میخواد اجرا بشه، باید حتما و حتما یه نقدینگی سنگینی تطبیق بشه به صنعت سلامتی کشور.
خب اینا پیشبینی کرد قانون گذار، گفت آقا 2 میلیارد دلار برای این کار بذاریم، ولی عملیاتی نشده.
ببینید مثلا در وهله اولین قدم از شرکت های پخش استعلام گرفته شد که کل مطالبات شما از دانشگاه علوم پزشکی سراسری کشور چقدر هست،
از شرکت های پخش سوال.
بله بله. ما به تفکیک دانشگاه علوم پزشکی خدمت عزیزان اعلام کردیم، گفتیم آقا 8100 میلیارد تومان حجم مطالبات ماست از دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور.
بله.
متقابل اون با پیگیری که کمیسیون بهداشت درمان مجلس انجام شد، قرار شد این پول بره تو خزانه بماند.
بله.
دانشگاه علوم پزشکی بستانکارانشون رو معرفی کنن به خزانه، پول مستقیم بره وارد خزانه بشه. ولی از این پولی که تقسیم شد، فقط 3500 میلیارد تومان شد سهم شرکت های پخش سراسری دارو. بقیه ما نمیدونیم چی شد، چه اتفاقی افتاد تو دانشگاه. این پیتوال اولی بود که این طرح داشت.
اساتید حاضر در استودیو از این اطلاعی دارین که اون بقیه پول کجا هزینه شده؟
پول رو در واقع چون جلسه ای داشتیم با دوستان بیمه، گفتن چون به اصطلاح پولی که داشتن رو، اولا که برنامه بودجه گفته اعلام کرده که آقا من اینقدر پول ندارم که بخوام بدهم.
بله.
اما یه بخشی از این پولی هم که دکتر میفرماین، باز دوباره چون تامین اجتماعی بده کاری‌های قبلی داشته، به جای اینکه ببره تو بستر خودش، برده تو بستر دیگه‌ای که اونها رو بده و یه تخلف به اصطلاح کاری کرده تامین شما، نیومده تو این تر کار بکنه.
دیگه هم که هست.
نه آقای دکتر، آقای دکتر ببینید، این پول 8100 میلیارد تومان
بله
در خزانه کشور وارد شد، ورودش به خزانه بوده، خروجش هم از خزانه بر اساس اعلام بستانکاری در واقع اعلام ببخشید بدهکاری دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور بوده. منتها دانشگاه علوم پزشکی چون حجم بدهکاریشون زیاد بوده، یه بخشی از این پول رو رفتن تو سیستم تجهیزات پزشکی هزینه کردن.
یعنی این 8500 میلیارد تومان واریز شد،
8100 واریز شده به خزانه و خارج شد، یعنی اومده بین در واقع در بستانکاران دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور توزیع شده.
این دانشگاه علوم پزشکی به جای اینکه در حوزه دارو هزینه کنن، رفتن تو تجهیزات پزشکی
هم هزینه کردن. یعنی 3000 500 میلیارد تومان از این پول اومد توی دارو رفت و این پولی هم که اومده تو دارو
این نظارت دار... تو حوزه دارو به کی پرداخت میشه؟ این
به شرکت‌های پخش سراسری.
شرکت‌های پخش سراسری بله. تولید کننده ها چی؟
شرکت‌های پخش سراسری یعنی تولید کننده رأسا خرید و فروش نمیتونه داشته باشه. تمام عملیاتش باید ترین شرکت‌های پخش باشه. و
تو دنیا نظارت... همین جوری آقای دکتر یا نه
جان؟ بله.
یعنی تولید جرس... کننده حق عرضه و فروش نداره؟
به هیچ وجه. فقط از کانال پخش سراسری میگه.
بعضی کشورها اینجوریه.
طبق نظارتی که توسط
سازمان
دارو صورت گرفت، عیناً رفت به صنعت تزریق شد. منتها ببینید این سرمایه‌ای که رفته تو صنعت مسکنم برای صنعت داروی ما نبوده. ببینید شما الان بعضن قیمت ماده اولیه تا